بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که جاهل مقصر در این دو موردی که بر حسب روایات و فتوای مشهور هم عمل او صحیح است و هم استحقاق عقوبت داره، این صحت و استحقاق عقوبت با چه ضابطه‌ای تطبیق میکنه؟ چطور جاهل مقصر اگر وظیفه او نماز شکسته بود لکن به جای قصر نماز را اتماماً خواند؟ فتوا و روایت میگوید هم نمازش صحیح و هم استحقاق عقوبت داره. بحث در حل این مسئله بود. یک جوابی عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه بیان کردند که بهترین جواب همون جواب ایشون بود. یک جوابی هم از راه مسئله ترتب بود که یکی دو روز در این باره صحبت کردیم و ملاحظه فرمودید که ترتب اگر مبناً هم درست باشه در مانحن فیه یکی دو اشکال دیروز به او توجه دارد. این در حقیقت تا به حال دو تا جواب از این اشکال در جاهل مقصر ذکر شد. یک جواب سومی که این تقریبا به یک معنا نزدیک به جواب مرحوم محقق خراسانی است لکن بینشون فرق وجود داره. جوابی است که مرحوم محقق عراکی از شیخ ضیاءالدین علی الله مقامه الشریف ایشون بیان کردند. ایشون فرمودند که چه مانعی داره که ما مسئله جاهل مقصر را از راه تعدد مطلوب تصحیحش کنیم. تعدد مطلوب به این کیفیت، بگیم مولا دارای دو مطلوبه و اراده مولا به دو چیز تعلق گرفته، یکی از اونها یک محبوب و مطلوب مطلق مولاست که عبارت از نفس و صلاته که در این مطلوب هیچ عنوانی اخذ نشده، هیچ خصوصیتی در این مطلوب دخالت نداره، خصوصیت قصریت، خصوصیت اتمامیت هیچ کدام نقشی در این مطلوب ندارند. جامع صلاتی بما هو جامع صلاتی، این دارای یک مصلحت ملزم است، یک مصلحت 100 درجه‌ای لازمت الاستیفا داره و این مصلحت متقوم به نفس عنوان صلات، در این مصلحت نقش داشته باشه. این اولین مطلوب مولاست و مطلوب اول مولا، لکن مولا یک مطلوب دیگری هم داره، یک مطلوب ثانوی داره که اون مطلوب ثانوی عبارت هست از صلات متخصصه به خصوصیت قصریت، صلات متقیده به قید قصریت. این هم دارای یک مصلحت لازمت الاستیفا و یک مصلحت کامل است و به عنوان مطلوب دوم مولا مطرحه، نه به نحو ترتبی که دیروز ذکر کردیم، نه، این مطلوب دوم در رتبه همون مطلوب اوله و در عرض همون مطلوب اوله، بدون اینکه بینشون یک نوع ترتب و طولیتی مطرح و در کار باشه، فقط به همین مقداره که مولا دو تا مطلوب داره. همونطوری که گاهی تعدد مطلوب مولا به این نحوه که یک مطلوب مولا نمازه، یک مطلوب مولا هم صومه، اینجا به همون سبکه، منتها بین صوم و صلات اختلاف کامل تحقق داره. اینجا بین دو تا مطلوب اختلافشون اختلاف اطلاق و تقییده، اختلاف جامع و خصوصیت، اختلاف نوع و صنفه، که نوع یک مطلوبیت کامل داره و صنف یک مطلوبیت اضافی مستقل لازم داره. خب به همین مقدار مسئله تمام نمیشه. میفرماید این رو هم باید ملتزم بشیم که اگر مطلوب اول مولا که عبارت از جامع صلاته، این در خارج تحقق پیدا کرد بدون اینکه اون خصوصیتی که در مطلوب دوم دخالت داره او تحقق پیدا کرده باشه، صلات تحقق پیدا کرد اما خصوصیت قصریت تحقق پیدا نکرد. می‌فرماید اگر مسئله این طور شد، لازمش اینه که با استیفاء مصلحت متقوم به جامع دیگه اون مصلحتی که متقوم به خصوصیت قصریته اون مصلحت دیگه امکان تحقق نداره، اون مصلحت دیگه با استیفاء مصلحت اول نمیشه تحقق پیدا بکنه. نه از باب اینکه تضاد در کاره، نه از باب اینکه مزاده بین این آز بین جامعه و خصوصیت که تضاد تحقق نداره، بین جامعه و فرد و یا مثلا نوع و صنف که تضادی نمی شود تحقق داشته باشه، بلکه به این مقدار که اصلا زمینه برای او دیگه باقی نمیمانه. و اگر بخوایم مثالش رو بزنیم، نظیرش رو مرحوم آقای آخوند در بعضی از موارد در کفایه مثال زدن. یه مثال عرفی داره، گاهی انسان خیلی تشنه است، گرفتار یک آتش شدیدیه، اینجا هم دلش میخواد انسان آب بخوره و هم اینکه یک آب همچی سرده جوارای کاملی عرض میشود بنوشه. حالا اگر یه آبی در اختیار انسان قرار گرفت، خب آب لکن نه سردی داره نه گواراست، خب این آب رو انسان میخوره به واسطه اینکه شدیدن گرفتار آتشه و تا حدی هم رفع آتش انسان میشه، اما خوردن این آب دیگه زمینه را برای خوردن آب گوارای سرد از بین میبره. دیگه اگه آب بسیار خوبی هم برای انسان بیارن، دیگه انسان میل نداره اون آب دوم رو استفاده بکنه. پس مسئله تضاد نیست، مسئله این است که زمینه از بین می رود و زمینه منتفی می شه. کسی که 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفاء سلاتی را به عنوان جامع درک کرد، دیگه زمینه برای اون مصلحت دومی که در ضمن صلات متقیده به قید قصریت براش باقی نمیمانه. حالا ببینید، حالا ما داریم حرف نقل میکنیم، عرض کردم ما داریم حالا توضیح حرف مرحوم محقق عراقی رو میدیم، حالا ببینیم این حرف رو میپذیریم نمیپذیریم و مال بعده. پس خلاصه بیان ایشون رو شما توجه پیدا کردید و ملاحظه فرمودید که این یک قدری نزدیک به بیان مرحوم محقق خراسانی است در کفایه، لکن بینشون فرقه. فرقش یکی این است که مرحوم محقق خراسانی می گفت این نمازی را که جاهل مقصر خونده که نماز اتمامه، با وصف کونهی اتمامن 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفا داره. اولین فرق بین کلام محقق عراقی و بین کلام محقق خراسانی در این جهته که این 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفا میخواییم ببینیم متقومه به چیه، یعنی در چی وجود داره این 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفا. بر حسب بیان محقق عراکی این 100 درجه مصلحت متقوم به طبیعت صلاته، دیگه هیچ خصوصیتی درش نقش نداره، خصوصیت اتمامیت در این نقش نداره. این عمل بما انها صلاتون و بما انها مصداقون لطبیعی صلات یشتمل و علا 100 درجه مصلحت. اما بیان مرحوم محقق خراسانی این نبود، ایشون میگفت همون صلاتی را که جاهل خانده که عبارت از صلات الاتمامه، خود صلات الاتمام 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفا داره و لذاست که به ایشون اشکال می شد که خوب انسان عالمن به ایسته نماز رو تمام بخانه. ایشون گفتن نه، اونی که ما از روایات استفاده می کنیم این است که نماز اتمام برای جاهل مشتمل بر 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفائه. پس یک فرق بین کلام محقق خراسانی و محقق عراکی در این جهت وجود داره و روی این در کلام محقق خراسانی این جهتم وجود داشت که ایشون میگفت نماز اتمام در عین اینکه 100 درجه مصلحت داره لکن امر ندارد، مأمور به نیست و صحت عبادت رو ایشون از راه همون مصلحت درست میکرد و می گفت عبادت صحتش نیاز به امر نداره. اما مرحوم محقق عراکی مسئله تعدد مطلوب قائله، یعنی میگه طبیعت صلات مأمور به و امر متعلق شده به طبیعت صلات به ماهی صلاتون. و یک فرق سومی هم وجود داره و اون فرق سوم این است که روی کلام محقق خراسانی بین نماز اتمام و نماز قصر مسئله مزاده مطرح بود، منتها یک تضاد غیر محسوسی، یک تضادی که ما تعقل نمی کردیم، یعنی خودمون نمی فهمیدیم، اما در مقام توجیه روایت اگر اونجوری می خواستیم توجیه بکنیم باید قائل به این تضاد بشویم. اما روی بیان محقق عراکی مسئله تضاد نیست. در همون مثال عطشان که اراده قویه او تعلق به رفع عطش گرفته و رفع عطش هم به ماء غیر بارد تحقق پیدا میکنه و هم به ماء گوارای بارد تحقق پیدا میکنه و در نتیجه به نحو تعدد مطلوب هر دو مطلوبیت برای عطشان داره، یعنی عطشان هم میخواد رفع عطشش بشه و هم میخواد رفع عطش به ماء بارد بشود. آیا این جایی که به غیر ماء بارد رفع عطش شد، ما مسئله تضاد رو در اینجا پیاده می کنیم یا مسئله انتفاع زمینه و از بین رفتن زمینه رو در اینجا مطرح می کنیم؟ لذا در کلام محقق عراقی مسئله تضاد مطرح نیست، بلکه عنوان تعدد مطلوبه، به همون نحوی که در باره عطشان شما ملاحظه می کنید. اما در کلام محقق خراسانی رسماً مسئله تضاد مطرحه، مثل همون تضادی که بین صلات و ازاله است، منتها اونجا تضادش محسوسه و اینجا تضادش غیر محسوسه، اما به عنوان توجیه روایت به عقیده ایشون باید این تضاد رو قائل شد. پس بین این دو کلام این فرقها وجود داره، ولو اینکه تا حدی هم این دوتا جواب به هم نزدیکه. خب آیا این جواب محقق عراقی درسته یا نه؟ آیا مسئله رو به این صورت باید ما مطرح بکنیم؟ آیا می شود یک مطلقی متعلق حکم قرار بگیره و یک مقیدی مقید همون مطلق متعلق حکم دیگر قرار بگیره؟ آیا امکان داره یا نه؟ لازمه بیان ایشون این است که بله، هیچ مانعی نداره، طبیعت الصلات و مطلق الصلات این مأمور به امری واقع بشود و همین طبیعت مقیدتن و متخصصتن به خصوصیت القصریه متعلق یک امر دیگر، متعلق یک حکم دیگر. آیا این معنا امکان داره یا اینکه این معنا امکان نداره؟ در باب خوب اینجا رو دقت بفرمایید، در باب اجتماع امر و نهی یکی از مقدماتی که مرحوم آقای آخوند در کفایه ذکر می کنند و مسئله امتناع اجتماع را مبتنی بر این مقدمات می دانند، یعنی هر کسی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهیه باید این مقدمات رو بپذیره. یکی از مقدمات این مسئله است که آیا بین احکام خمسه، احکام خمسه تکلیفیه، تضاد تحقق داره؟ همون تضاد به معنای واقعی، همون تضاد فلسفی، یا اینکه نه بین احکام خمسه تضادی وجود نداره؟ مرحوم آقای آخوند حتی ظاهراً تعبیر به لا ریبه می کنند، که تردیدی نیست در این که بین احکام خمسه تکلیفیه مسئله تضاد مطرحه، امر و استحباب و امثال ذالک اینا بینشون تضاده، و همینطور لازمه این حرف اینه که اگر دو حکم متماثل بخواد روی یک عنوان واقع بشه قاعدتاً بینشون تماثله و در نتیجه اجتماع مثل این تحقق پیدا میکنه. اجتماع وجوب و حرمت اجتماع ضدینه و اجتماع دوتا وجوب طبعا اجتماع مثلینه، و همونطوری که اجتماع ضدین محاله اجتماع مثلین هم محال خواهد بود. ما اونجا البته آیونی که تشریف داشتن و یادشون هست، ما اونجا این مقدمه را شدیداً انکار کردیم و عقیده این شد که نه، بین احکام اصلا مسئله تضاد و تماثل تحقق نداره، و گفتیم علتش اینه که این مسائل تضاد و تماثل اینا مربوط به یک وجودات واقعی است، اما در باب احکام که اینها یک سلسله امور اعتباریه هستند و اینها واقعیاتی براشون تحقق نداره، اصلا باب تضاد و تماثل رو نباید ما در مسئله احکام پیاده کنیم. و برای روشن شدن هرچه بیشتر این مسئله یه دلیل کوچیکی من حالا ذکر می کنم و اونجا مفصل بحث کردیم. گفتیم شاهدش اینه، شما میگید بیاض و سواد متضادن، میگیم صحیحه. لازمه تضاد بیاض و سواد چیه؟ این است که اگر جسم در آن واحد بخواهد هم اتصاف به بیاض داشته باشه و هم اتصاف به سواد داشته باشه و این دو رنگ هر دو درش وجود داشته باشه محاله. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، آیا محال بودن اجتماع سواد و بیاض در صورتی است که این سواد و بیاض بخواد از ناحیه یک شخص تحقق پیدا بکنه، یا اگر از ناحیه دو شخصم بخواد تحقق پیدا بکنه بازم محاله؟ وقتی که شما میگید اجتماع بیاض و سواد در جسم در آن واحد محاله، اگر از شما سوال کردین که آیا مقصود چیه؟ یعنی یک انسان بخواهد جسم رو در آن واحد هم معروض بیاض قرار بده و هم معروض سواد، یا اینکه نه اگه دو تا انسان مثل اینکه دو نفر با هم عرض می شود مسابقه گذاشتن، یکی میخواد این جسم را متلون به لون بیاض بکنه، دیگری میخواد این جسم رو متلون به لون سواد بکنه، آیا در اینجایی که دو نفر رقابت این سبکی دارن میشه اجتماع سواد و بیاض در آن واحد تحقق پیدا بکنه یا نه؟ جواب نه. معنای تضاد این است که خود جسم آبیه، از این است که معروض متضادین قرار بگیره. دیگه کاری به این جهت نداره که این معروضیت از ناحیه شخص واحد باشه یا از ناحیه اشخاص متعدد باشه. لا یعقل ان یکون الجسم معروضا للبیاض و السواد فی آن واحد من ای طریق و من ای عرض می شود راهی تصور بکنید، فرقی در تضاد نمی کنه. خب این معنای تضاده. وجوب و حرمت نمی شود عارض یک طبیعت بشه. خب اگر مسئله تضاده، باید حتی در اونجایی که وجوب من ناحیت شخصن و حرمت من ناحیت شخص آخر باشه، بازم امکان نداشته باشه، برای اینکه تضاد اینه. خب حالا اگر یک پدر و مادری در رابطه با فرزند، یکی گفت حتما باید بری جبهه، دیگری گفت حتما نباید بری جبه، اینجا چطور واجب و حرمت عارضه یک ماهیت شده؟ چطور؟ بگیم یکیش واقعیت نداره، یکیش واجب نیست. موضوع دوتاست، متعلق دوتاست. چجوری اینجا ما تصور بکنیم؟ یک موضوع من ناحیت الوالد متعلق امر قرار گرفته و من ناحیت الوالده متعلق نهی قرار گرفته. خب اگر بین امر و نهی تضادی تحقق داشت، چطور موضوع در اینجا متعلق امر و نهی قرار گرفت، در حالی که در مسئله جسم به هیچ طریقی شما نمیتونستید جسم رو در آن واحد هم معروض بیاض قرار بدید و هم معروض سواد قرار بدید؟ ولو دو نفر با هم رقابت کنن، مبارزه کنن، سر و کله یکدیگر رو بشکنن، امکان نداره که جسم در آن واحد معروض عرضین باشه. اما اینجا میبینیم یک عمل معروض امر و نهی قرار گرفته، یک عمل معروض ایجاب و تحریم قرار گرفته. از اینجا باید ما بفهمیم که اون تضاد اصطلاحی و تضاد واقعی که در باب فلسفه مطرحه، اینا رو ما نباید در باب احکام بیاریم، ما نباید در مسئله احکام اینها رو پیاده بکنیم. خب شما بگید اینجا اینم بد نیست، اجازه فرمایید اینم بد نیست اینجا اشاره بشه، بگید خب اگر تضادی نیست، پس حالا در شرعیاتم فرض کنید خداوند تبارک و تعالی مثلا بفرماید نماز جمعه واجبه، نماز جمعه حرامه، شما که میگه تضاد نیست بین وجوب و حرمت، پس دیگه چه مانعی داره؟ دیگه صلات در دار قصبی هم نگیم که دارای دو عنوان و دو جهت و دو حیثیته، نه بریم روی چیزی که فقط یه عنوان داره، صلات الجمعه. مولای واحد بگه صلات الجمعه واجبه و صلات الجمعه محرمه، جوابش این است که نه، ما اگر گفتیم بین وجوب و حرمت تضادی تحقق نداره، معناش این نیست که همه جا امکان اجتماع داره، ممکنه در بعضی از جاها روی یک جهات دیگری عدم امکان اجتماع داشته باشه، مثل همین جایی که بخواد متعلقه به شیء واحد بشه. مولا اگر بخواد شما رو الزام کنه به اینکه نماز جمعه را بخوان، باید نماز جمعه یک محبوبیتی برای او داشته باشه، یک مصلحت ملزمه ای درش وجود داشته باشه، و از اون طرف هم بخواد نماز جمعه رو تحریم بکنه، باید نماز جمعه یک مبغوضیتی برای مولا داشته باشه، یک مفسده ملزمه در نماز جمعه وجود داشته باشه. اون وقت وقتی که پای مفسده و مصلحت پیش آمد، این معقول نیست که شیء واحد هم دارای 100 درجه مصلحت ملزمه باشه و هم دارای 100 درجه مفسده ملزمه، و همینطور شیء واحد به عنوان واحد هم برای مولا متعلق حب قرار بگیره و هم برای مولا متعلق بغض قرار بگیره. اینا مانع از این است که شیء واحد بشود وجوب و حرمت به او تعلق بگیره، و الا نفس وجوب و حرمت به ما هما احکام تکلیفیه هستن، بینشون هیچ تضادی تحقق نداره. بحث در این جهتش نیست، بحث در چرا گوش نمیدید شما، بحث در نحوه امتثال عبد نیست، بحث در این است که الان اینجا دوتا حکم وجود داره، حالا فرزند یا مخیره یا پدر مقدمه یا مادر مقدمه، اونا بحثای دیگره، چون مگم به امتثال نوبت نمیرسه، بحث ما در مربوط به امتثال نیست، بحث ما در اصل تعلق امر و نهی به یک ماهیت و به یک حقیقت، گوش بده، خیر، ولی به یک شی، ولی به یک شی، چرا؟ گوش بده، بحث ما در امر و نهیه، میگم بحث ما در امر و نهیه، وجوب و تحریمه، حکم مربوط به خداست، حکم مربوط به پدر و مادره، مقام امتثالش یک مقام دیگره، ربطی به اینجا نداره. خب حالا که مسئله تضاد کنار رفت، گوش بدید، داره وقت میگذره، خیلی وجودیان واقعیان، اینا امران اعتباریان هم. وجودیان یعنی وجودیان واقعیان، نه وجودیان اعتباریان، حرف ما همش همینه، که وجودیان اعتباریان اینا از تعریف تضاد بیرونن، در باب امور اعتباریه مسئله تضاد مطرح نیست. خب حالا اینجا یه نتیجهی بگیریم حرف ایشون تمام بشه. آیا ببینید این بیانی که محقق عراکی دارند، یک اراده یعنی یک وجود تعلق بگیرد به طبیعت، به ماهیت طبیعتو، و یک وجوبم تعلق بگیره به طبیعت متخصصه به خصوصیت قصریت، این چه تالی فاسدی داره؟ این چه اشکالی به او توجه پیدا میکنه؟ چه مانعی داره که انسان دو مطلوب اینجوری داشته باشه؟ کجا اجتماع مثل این که گفتیم جاش اینجا نیست لازم میاد؟ آیا از نظر عرض می شود که تعلق حکم این معنا مانعی داره که حکمی تعلق به مطلق بگیره و مثل تعبیری مثل همین حکم هم تعلق به مقید بگیره؟ بعد از آنی که ما در مسئله همون عطشانی که گرفتار آتش شدیده خودمون حس میکنیم که دو مطلوبه، اینجوری انسان به حسب واقع داره. انسان وقتی که گرفتار آتش خیلی شدیدی است، نه حالا آتش مختصر که این در و اون در میزنه، یه مقدار آب هر چه باشه پیدا بکنه و رفع آتش بکنه، خب انسان وقتی به وجدان خودش مراجعه میکنه میبینه این دوتا مطلوبیت درش هست، یکی هم مطلوبیت و رفع آتش به ماء گوارای خنک امثال ذلک. لذا این بیان مرحوم محقق عراکی هم در مقام جواب از اون اشکال یک بیان درستیه، یعنی هم صحت عمل جاهل رو این بیان توضیح میده. خب کسی که اول وقت میسته نماز رو اتماماً میخونه، این جامع رو اتیان کرده، این طبیعت صلات رو اتیان کرده، و طبیعت صلات هم مشتمله بر 100 درجه مصلحت بوده، لذا عملش صحیحه، چرا باطل باشه؟ و از طرفی هم چون مطلوب دوم مولا مستندن الال جهل ان تقصیر فوت شده، و اگر این جاهل مقصر نبود، یعنی جاهل مقصر نبود، اون مطلوب دوم مولا هم که مصلحت ملزمه درش وجود داره تحقق پیدا می کرد، لذا برای تفویت مطلوب دوم مولا این استحقاق عقوبت برش مترتبه. لذا جمع می شود بین مسئله صحت و بین مسئله استحقاق عقوبت. اینم بحثی بود که ما در جاهل مقصر در سال گذشته صحبت نکرده بودیم و امسال به حمدالله بحث شد. یه بحث کوچک دیگری هم هست که این بحث خوب بحثیه، بحث این که آیا در شبهات موضوعیه، چون اساس بحث ما مسئله اعتبار فحص بود در جریان براءت، حالا اینجا منتهی به این شدیم، آیا در شبهات موضوعیه که این یک مسئله کاملا مورد ابتلاییه، آیا فحص لازمه یا نه؟ اینم وقت زیادی نمیخواد، شاید به یک جلسه یا کمتر این را هم انشاءالله بحث بکنیم و بعد قاعده لازرر انشاءالله.